ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما وارد سوئد شد. رئیس جمهوری ایران با وزیر خارجه بریتانیا دیدار می‌کند. نرخ رشد ایران در سال گذشته منفی بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به روسیه وارد سوئد شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آقای اوباما در راه سفر به روسیه برای شرکت در نشست سران 20 کشور صنعتی جهان به سوئد رفته است تا با نخست وزیر و پادشاه این کشور و برخی دیگر از مقامات کشورهای اسکاندیناوی دیدار کند. قرار است رئیس جمهوری آمریکا پس از سوئد به شهر سن پترزبورگ در روسیه برود. وزیر امور خارجه ایران از دیدار حسن روحانی با وزیر خارجه بریتانیا در شهر نیویورک خبر داد. به گفته محمد جواد ظریف، ویلیام هیگ برای دیدار با رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درخواست داده است. آقای ظریف در پاسخ به این درخواست گفته است آمادگی داریم در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دیدار کنیم. ایران و بریتانیا از 2 سال پیش تا کنون روابط سیاسی با یکدیگر را قطع کردند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1391 را منفی 5.4% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت مرکز آمار ایران به تازگی نرخ رشد ایران در سال گذشته را منفی 5.4% اعلام کرده است. به گفته او از سال 1387 تا زمان حاضر به جز سال 1389 رقم رشد اقتصادی زیر خط متوسط 20 ساله قرار داشته است. مردان مثلث شنبه شب با حمله به 2 خانواده شیعه در عراق 16 تن را کشتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حمله اندکی بعد از نیمه شب در منطقه سنی نشین جنوب بغداد روی داده و در جریان آن 6 کودک، 5 زن و 6 مرد کشته شدند. 9 تن نیز در اثر این حمله زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به دنبال شدت گرفتن تنش‌های مذهبی در عراق طی 5 ماه گذشته بیش از 4000 نفر در این کشور کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ادوارد اسنودن اطلاعاتی محرمانه درباره آمریکا به کشورش نداده است. پوتین که با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتگو میکرد دلیل تحویل ندادن اسنودن به مقامهای آمریکایی را نداشتن قانون استرداد مجرمان میان 2 کشور روسیه و آمریکا عنوان کرد. او گفت که روسیه پیشتر از مقامهای آمریکا خواسته بود تا توافقی 2 جانبه درباره استرداد مجرمان امضا کنند، اما واشنگتن آن را رد کرده بود. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره پیشنویس قطعنامه‌ای که به دولت اوباما اجازه اقدام نظامی علیه سوریه را بدهد موافقت کرد. این کمیته روز سه‌شنبه برای بررسی تصمیم باراک اوباما درباره اقدام نظامی علیه سوریه تشکیل جلسه داده بود و بنابر گزارش‌ها در شامگاه سه‌شنبه سناتورها در مورد پیشنویس این قطعنامه موافقت کردند. به گزارش رسانه‌های غربی در پیشنویس قطعنامه نهایی باید اعزام سربازان آمریکایی به خاک سوریه ممنوع اعلام شود و مدت زمان اعتبار آن نیز حداکثر 90 روز خواهد بود. و پارلمان فرانسه برای بحث در مورد وضعیت در سوریه قرار است امروز چهارشنبه جلسه فوق‌العاده برگزار کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستار آن شده است که برای مجازات رژیم بشار اسد به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی فرانسه نیز برای اقدامی نظامی به آمریکا بپیوندد. مخالفان آقای اولاند از او خواستند تصمیم گیری در این باره را به پارلمان فرانسه واگذار کند، اما او در برابر این خواسته مقاومت کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا در سفری 2 روزه به سوئد وارد استکهلم پایتخت این کشور اسکاندیناوی شده. دیدار باراک اوباما از سوئد پیشاپیش سفر وی به روسیه برای شرکت در نشست گروه 20 در سن پترزبورگ انجام میگیرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آمریکا قرار است با نخست وزیر سوئد فردریک راینفلد دیدار و گفتگو کند. آنها سپس قرار است در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است سوریه احتمالاً در صدر گفتگوهای اوباما و راینفلد قرار خواهد داشت، اما نکات دیگر اقتصاد جهانی، انرژی پاک و تغییرات اقلیمی خواهند بود. خبرگزاری‌ها گزارش دادند باراک اوباما چهارشنبه شب در یک ضیافت کاری به میزبانی راینفلد با نخست وزیران نروژ، ایسلند، فنلاند و دانمارک شام صرف می‌کند. سفر اوباما به سوئد اولین دیدار دو جانبه یک رئیس جمهوری آمریکا از این کشور اسکاندیناوی به شمار می‌رود، گرچه جورج دبلیو بوش نیز در سال 2001 به سوئد سفر کرده بود، اما سفر رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده دیداری دو جانبه به شمار نمی‌رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، طرح سفر اوباما به سوئد در ماه اوت اعلام شد، اندکی پس از آن که اوباما برنامه دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد، اقدامی که پس از تصمیم مسکو در اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن، کارمند پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا صورت گرفت. با این حال، به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات دولت اوباما اظهار داشتند که سوئد چندی پیش دعوتنامه‌ای برای سفر اوباما به دست داده بود و اینکه کشورهای اسکاندیناوی شرکای مهمی در توسعه، امنیت جهانی و ترویج دموکراسی هستند. رئیس جمهوری ایالات متحده در سفر خود به سوئد همچنین از کنیسه‌ای در استکهلم دیدار و از راول والنبری دیپلمات فقید سوئدی که جان هزاران یهودی مجار را در جریان جنگ جهانی دوم نجات داد تجلیل خواهد کرد. وزیر خارجه سوئد کارل بیلت گفت با تجلیل از راول والنبری همچنین از یک سوئدی تجلیل می شود که برای بسیاری در ایالات متحده و مناطق دیگر جهان یک نماد توانمند آزادی، عدالت و حقوق بشر است. رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به سوئد از انستیتوی سلطنتی تکنولوژی در استکهلم نیز دیدار می کند که پژوهشگاهی برجسته در زمینه انرژی پاک و تکنولوژی های پایدار شناخته می شود. باراک اوباما روز پنج شنبه به دیدار کارل گوستاف 16 پادشاه سوئد خواهد رفت و با ملکه سیلویا و خاندان سلطنتی سوئد ملاقات خواهد نمود و سپس برای شرکت در نشست گروه 20 راهی سن پترزبورگ در روسیه خواهد شد. همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا از سوئد، تدابیر شدید امنیتی در استکهلم برقرار شده است و حدود 2000 مأمور پلیس در پایتخت سوئد استقرار یافتند. به گزارش خبرگزاری ها در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا تظاهراتی نیز قرار است در استکهلم در اعتراض به مداخلات نظامی ایالات متحده و عملیات نظارت الکترونیکیش که اسنودن و دیگران برملا کرده اند برگزار گردد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
دبیر انجمن قطع سازان ایران از دولت حسن روحانی می‌خواهد به مشکلات صنعت خودروسازی رسیدگی کند و می‌گوید اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاح نشود، تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
احتمال توقف تولید خودرو، انجمن قطع سازان هشدار می‌دهد. مشکلات داخلی و خارجی. ساسان قربانی دبیر انجمن قطع سازان به ایسنا گفته تأمین نقدینگی، نقل و انتقال پول و تحریم از مهمترین مشکلات صنعت خودرو و قطع است. به گفته دبیر انجمن قطع سازان، همکنون خودروسازان با حدود 30% ظرفیت خود فعالیت می کنند و تولید در واحدهای قطع سازی هم به 15-20% رسیده. ساسان قربانی اضافه کرده از حدود 2 پیش روند فعلی قابل پیشبینی بود. با این حال هرچه هشدار دادیم شنیده نشد. دبیر انجمن قطع سازان همچنین گفته در گذشته فرصتهای زیادی برای حل مشکلات وجود داشت که از دست رفت و در شرایط فعلی دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. به باور آقای قربانی، مشکلات در صنعت خودرو به مرز بحران رسیده و اگر روند فعلی همچنان ادامه یابد و اصلاح نشود، در نهایت تولید خودرو در ایران متوقف خواهد شد. حالا بزرگترین و مهمترین صنعت پس از نفت روزهای خوشی را نمی گذراند. تحریم مستقیم صنعت خودرو به ایران از نخستین روزهای فروردین 91 با تحریم پژو ایران آغاز شد و فرانسوی‌ها کنار کشیدند. تحریم بانکی و بسته شدن راه‌های نقل و انتقال پول و همینطور بالا و پایین رفتن‌های شدید نرخ ارز هم مزید بر علت شد. چندی پیش یکی از مقام‌های مسئول در انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با خبرگزاری اقتصاد ایران از تحریم‌های داخلی هم یاد کرد، یعنی محدودیت‌های سازمان‌های مختلف برای صنعت خودرو و کارشکنی‌ها و موانع متعدد. حتی همین آقای قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان پیشتر از شمارش معکوس برای تعطیلی صنعت قطعه‌سازی سخن گفته بود و از بیکار شدن حدود 130 هزار نفر و خطر بیکاری‌های بیشتر. اواخر تیر ماه اقتصاد آنلاین نوشت با خالی شدن بیشتر انبارها، کاهش شدید تیراژ و کم شدن شیفت‌های تولید و تعطیلی پنج شنبه‌ها حالا کارگران تنها 50% کار مفید انجام می‌دهند و مابقی روز را در تعطیلی می‌گذرانند. بر پایه همین گزارش و به نقل از مرکز آمار ایران، شمار شغل‌های مرتبط با صنعت خودرو در ایران حدود 2 میلیون شغل تخمین زده می‌شود، صنعتی که حالا درباره احتمال توقف آن هشدار داده می‌شود.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری هست به نام زندان. همراه میشیم با آرش احسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از زندانیان سیاسی عقیدتی دهه 60 است که در سال 87 به اتهام هواداری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. اسدالله هادی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی در دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد. او توانست پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آقای هادی در سالگرد بازداشت خود در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و روانه زندان شد. اسدالله هادی که از بیماری حاد قلبی و پارگی مینیسک زانو رنج می‌برد، در مدتی که زندانی بوده بارها با مشکلات جسمی روبرو شده است. درخواست‌های مکرر او برای اعزام به مراکز درمانی در این سال‌ها با مخالفت مقام‌های قضایی یا امنیتی روبرو شدند. آقای هادی در پاییز سال 91 در اعتراض به انتقال 2 تن از همبندانش به سلول‌های انفرادی از ملاقات با خانواده‌اش خودداری کرد. آقای هادی در آبان ماه سال 91 در حالی که با موافقت مقام‌های قضایی برای اعزام به مراکز درمانی آماده شده بود، در آخرین لحظات پیش از اعزام به بیمارستان به دلیل سرباز زدن از پوشیدن لباس زندان از انتقال به بیمارستان باز ماند. این زندانی 60 ساله حتی حاضر شده بود هزینه پیگیری و درمان بیماری قلبیش را شخصاً بپردازد. در نهایت مسئولان زندان اوین با توجه به وخیم بودن وضعیت پزشکی این زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در دی ماه سال 91 با بستری شدن آقای هادی در بیمارستان قلب تهران برای انجام عمل جراحی قلب باز موافقت کردند. اما آقای هادی پیش از کامل شدن دوره درمان خود زودتر از زمان مقرر و به رغم مخالفت پزشکان معالجش پس از انجام عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی در اردیبهشت ماه سال 92 در حالی که او بیش از نیمی از دوره محکومیت خود را گذرانده تقاضای حکم عدم تحمل کیفر برایش کردند تا با توجه به ابتلای این زندانی 60 ساله به بیماری‌های قلبی و کلیوی شاید او بتواند زودتر از زندان رهایی یابد. اسدالله هادی دوره محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است می‌گذراند.